وقت همه شما به خیر. صدای من هم میاد؟ خوشحالم بین شما هستم. از صفخان رستمی گذشتیم تا برسیم اینجا امروز و همیشه باعث خوشی است این خونه چندین ساله ما و دیدن چهره‌های آشنا. این کلیسا همیشه پر از خادمین هست، هرچند خادمین ارشد نباشن، اما میدونم که بین جمعی که دارم میبینم دلگرم هستم. پس تشکر میکنم از هیئت رهبری کلیسا که دعوت کردن تا امروز وقتی رو با شما داشته باشم. از این جهتی هم خوشحالم خادمین ارشد نیستم، برای اینکه موضوعی که میخوام صحبت کنم این مقدار ممکنه جنجال برانگیز باشه، ولی به هر حال میدونم یک سال گذشته برای خیلی از ما اوقات آرومی نبوده و هفته گذشته سالگرد کشته شدن مهسا امینی بود. مطمئنم خیلی از شما یاد آوردید همه اون خبرهای ناگواری رو که شنیدیم و میشنویم، و در کنارش البته خبرهای امیدوار کننده، دلگرم کننده به تغییر. ولی راستش بخواید، نه به خاطر اینکه من کردم، نه که شخصیتا آدم انقلابی ام یا هر چیز دیگه، ولی به خاطر اینکه واقعا حتی اگه روزنامه میخونم، خبری میخونم، شرایط دنیا رو چه تو انگلستان، چه تو اروپا، چه تو ایران نگاه میکنم، به هر حال این عینک نگاه مسیحی رو به چشم دارم، به این فکر میکنم که من چی میتونم ازش یاد بگیرم و کجا میتونم باهاش همراه و همدل باشم، کجا میتونم بهش نقد داشته باشم و مخالف باشم. بنابراین مدتی پیش با برخی از همکارانم نکاتی رو در میان گذاشتم که در طول یک سال گذشته هی همین جوری پالایش شده، تراشیده شده تا به اینجا رسیده که امروز نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم تحت عنوان از انقلابیون چه میآموزیم. وقتی کلمه انقلاب میاد زیاد خوشایند خیلی ها نیست، از جهتی واژه امیدبخشه برای خیلی ها، برای برخی هم بسیار هراس آفرین. بستگی بداره اینکه شما کدوم برای این ماجرا ایستادید و این تغییر چه نسبتی با شما خواهد داشت. حالا فکر نکنین حتما انقلاب یعنی این که یک کشوری رو حکومتش عوض کنیم یه حکومت دیگه بیاد، نه. برای اینکه خیلی ملموستر حس بکنیم، ممکنه حتی یک تغییراتی توی محیط کار شما باشه، توی سازمانی، اداره‌ای، محل کاری که زندگی میکنی، یک تغییر یک دفعه‌ای معرفی میشه و شما میبینید واکنش‌های مختلفی که مردم به اون تغییر دارن. یا فرض کنید یک تکنولوژی جدید، ما خیلی همون این روزها، خیلی همون که میگم اونایی که فکر میکنم از 30 و 40 رد کردن، وقتی که به این تکنولوژی هوش مصنوعی برمیخوریم هم حراسی هست هم سردرگمی از اینکه این دنیای ما داره به کجا میره و آیا ما توش گم میشیم یا نه. نمیدونم شما این حس دارید یا فقط منم. از سرایی که تکون میخوره میفهمم که حداقل نصفی که این حس مشابه رو دارم. و یا در کلیسا یک دفعه هیئت رهبری کلیسا بیاد تو جلسه اعضا اعلام بکنه از این به بعد تصمیم هیئت رهبری این بونه است که همه ما گوش بزنگ، مبادا این تغییر این قایق منو که به آرامی داره طی مسیر میکنه یک دفعه به هم بزنه و طوفان زده بکنه. وقتی که این سوال رو از خودمون میپرسیم که از انقلابیون چه میآموزیم، بلا فاصله ممکنه دو گروه، دو دسته آدم ها تقسیم بشن. یک گروه که زیر لب غرغر میکنن در حدی که حالا بیا ما رفتیم یه موج دیگه اومد، یه باد دیگه اومد، ما رو بخواد به هر طرف بکشونه، ما باید لنگرمون رو بندازیم در عیسی مسیح. و به هر حال اونا دوست ندارن چون که شرایط، عادات، سنت ها و روش هاشون ممکنه به چالش کشیده بشه و خدای ناکرده تغییری در راهه. حتی اگر این تغییر اجتناب ناپذیر باشه، حداقل امکان سعی میکنن از پذیرش اون تغییر، اون دگرگونی سر باز بزنن. یه گروه دیگه هم مثلا که بلافاصله اسم تغییر میشنوند یا دیگرگونی میشنوند، چشاشون یه برقی میزنه، آخ جون بالاخره از این وضعیت کسل کننده در میاد، اوضاع ما سر سامونی پیدا میکنه، سریع شروع میکنن به نسبتهای خوب این تغییر رو با خودشون تصور کردن. اوضاع ایران عوض میشد، یه عده فکر این بودن که عدالت میاد، آزادی میاد، یه عده میگفتن آخ جون من میتونم برم برگردم ایران، اونجا مثلا اوین درکه ترشک بخورم، نمیدونم. برای هر کسی به این فکر میکرد که این تغییر چه تو وضعیت من یا اون چیزایی که برای من مهمن، ارزش هستن، تغییر ایجاد میکنه. حالا لزومی نداره حتما جز این دو گروه باشیم، گروه های میانی زیاد دیگه هم هستن که میتونیم انتخاب بکنیم، ولی چیزی که من میخوام تشویق بکنم تو عرایض امروزم اینه که این تغییر، دگرگونی یا انقلاب، هر چی که میخواد باشه، چه ربطی به من داره. نقش من پیشگامی در اون هست، در همراهی با اون هست و یا در مقابله با اون هست. همه اینها نیازمند یک نوع بینش دیگه. یعنی هر تصمیم ما بخوایم در مورد اون تغییر بگیریم، چه که عرض کردم محیط کارمون باشه، چه تو کلیسا باشه، چه توی جامعهمون باشه، چه توی کشوری که ازش میایم باشه، باید به نسبت خودمون با اون تغییر نگاه بکنیم، اون هم از نگاه عیسی مسیح. شما بارها شنیدید و لابد تصدیق میکنید که عیسی مسیح تعالیمش انقلابی بود، شخصیت انقلابی داشت، تعالیمش انقلابی بود در رابطه با خدا، در رابطه با گناه، در رابطه با نجات، در رابطه با خیلی چیزایی که مرتب از این کلیسا و این منبر میشنوی. تعالیم عیسی واقعا انقلابی بود، شخصیت او شخصیت انقلابی بود، در نوع محبت کردنش، در ساده زیستیش، در عدم سازشکاریش با ریاکاران مذهبی انقلابی بود، منش و رفتارش انقلابی بود. کسی که اون رو ربای، معلم، استاد، معلم دینی میدونستن، میره با گناهکاران نشست و برخاست میکنه، او رو دوست گناهکاران لقب میدن، ارزش گذاری هایی که میگذاره بسیار متفاوت هستن، ارج و قربی که به زنان در اون جامعه اون روزگار میگذاره انقلابی بود، محبت کردن به دشمنان فرمانی بود بسیار انقلابی، خدماتش و همینطور معجزاتش انقلابی بودن. شاگردان این عیسای انقلابی در پی قدم‌های اون جاهایی تو عرصه‌های قدم می‌گذارن که باعث دگرگونی‌های ژرف تاریخی میشه، تا امروز هم ادامه داشته و داره. شما دوره‌هایی رو که کشیش ساسان توسلی تأخیراً تهیه کرده در رابطه مسیحیان با سیاست، خیلی نمونه‌های تاریخی رو ایشون تو این مجموعه بررسی میکنن، از اینکه نقش مسیحیان، نقش مؤثر و مثبت مسیحیان تو همه این وقایع، چیزایی که امروز ما ازشون بهره میبریم، لذت میبریم، چی است. حالا همیشه هم گل و بلبل نبوده، بعضی وقتا تو سر هم دیگه هم زدیم، خرابکاری هم کردیم، ولی در مجموع به کارنامه کلیسا نگاه میکنیم در این چند هزاره، دو هزاره، کارنامه موفقی بوده. یکی از شخصیت‌هایی که شخصیت‌های مسیحی، رهبران برجسته مسیحی در دنیا، آقای بود به اسم برادر اندرو، میشناختنش تمام دنیا. ایشون سال گذشته فوت کرد، فکر می‌کنم بله دیگه سال گذشته بود، درست. ایشون بنیانگذار یک سازمانی بود و به اسم درهای باز، که هر جا که درها بسته بود برای اونشون میگفت که برای من درها بازه، یعنی کشورهای سابقا کمونیستی بلوک شرق از شوروی گرفته تا کشورهای اروپای شرقی، ایشون میرفت مسیحیان رو ملاقات میکرد، جایی که سعی میکردن مذهب رو، دین رو سرکوب بکنن و اون رو افیون توده ها، مخدر توده ها میدونستند، و کلیسا در مضیقه بود، در فشار بود. ایشون حتی میفهمید که برخی از اینجاها کتاب مقدس هم ندارن، کتاب مقدس رو باید شراکتی با هم دیگه بخونن. پس ایشون کتاب مقدس ها رو قاچاق کرد، قاچاق، اسم کتابش هست قاچاقچی خدا، و میگفت که به هر حال احترام به قوانین یک حدودی داره دیگه، وقتی پاش از حیطه اختیاراتش فراتر میگذاره و برای دین و دنیای ما میخواد تصمیم گیری های غیر قانونی بکنه ما باید بشکنیم اتفاقا اون قانون رو. بنابراین ایشون صحبتی که میکنه زندگیش هم، یعنی این نقل قولی که الان خدمت شما میخونم، داستان و روایت زندگیش هم هست. میگه ما باید یک زندگی انقلابی تر از انقلابیون داشته باشیم. ما باید یک زندگی انقلابی تر از انقلابیون داشته باشیم. اما انقلابی بودن برای یک مسیحی چه خصوصیاتی داره؟ چه ویژگی های انقلابی بودن یک مسیحی رو ممتاز میکنه؟ امروز کلیسا کدوم یکی از این خصوصیات انقلابی یا دگرگون کننده رو از دست داده یا کمرنگ شده و دوباره اونها رو باید باز بیابه؟ در آینه انقلابیون این روزگارمون، در این زنان و دختران و پسران جوانی که تو خیابونها تو ایران از جونشون مایه میگذارن، ما چی میتونیم ببینیم از خودمون، از اون خصوصیت انقلابی که عیسی خواسته ما داشته باشیم؟ و آیا داریم؟ چقدرشو داریم؟ این پرسش هایی هست که امیدوارم امروز یه مقدار فکر ما رو به سمت خاص و اراده خدا هدایت بکنه. میدونم خیلی از عزیزانی که این پیام رو میشنون، چه اونایی که اینجا هستن چه اونایی که آنلاین خواهند دید، به محض اینکه صحبت از انقلاب و دگرگونی میشه، خصوصا اونایی که بیشتر تو غرب رشد کردن، منظورم غرب اروپا و آمریکا و اینهاست که یه مقدار آرامش و دموکراسی و اینها نسبی هست، میگن که ببینید سری مسیحیت رو سیاسی نکنیم. دگرگونی، دگرگونی درونی فردی ما، باید در اثر همنشینی با عیسی مسیح خصوصیات اخلاقی و شخصیتی و انسانیمون تغییر بکنه. وقتی ما تغییر بکنیم، افراد دیگه تغییر بکنن، دنیامون اینجوری عوض میشه. منم میگم آمین، درست. ولی فقط این نیست. بعضی وقتا از اثر کار نجات بخش خدا، مسیحیان یه جوری برای شما تعریف میکنن و خلاصش میکنن به یکی دوتا چیز کوچیک که من مثالی که میزنم اینه که شما رفته باشید یک جایی نظری میدن، دیر رسیدی، آخرش فقط یه لپه رو میذارن جلو شما، میگن بفرما. یعنی این که ما بگیم که نجاتی که عیسی مسیح به ما ارزانی داشته فقط اینه که بیایم در خلوت خودمون با خدا در یک سلوک معنوی و روحانی تغییر بکنیم، به نظر من چیزی نیست که منو به هیجان بیاره. نمیدونم شما رو به هیجان میاره یا نه، ولی وقتی من زندگی عیسی رو، تعالیم عیسی رو میخونم، من به هیجان میام. من این حرفی که ایشون زده رو میفهمم. میگه انقلابی تر از انقلابیون باید باشیم. حتی زمانی که دیگه انقلابیونی دور و برمون نیستن، ما هنوز باید انقلابی باشیم. ولی قبل از اینکه پیشتر برم، برای اینکه سوء تفاهم هم نشه، ما یه تعریف کاربردی داشته باشیم از اینکه اینجا وقتی در مورد انقلاب صحبت میکنیم چی هست. بنا به تعریف لغوی، واژه‌ای که در فرهنگنامه‌های فارسی این کلمه رو تعریف کردن، از میگن دگرگون شدن، زیر و رو شدن، واژگون شدن، برگشتن از کاری و حالی به طور خواستر، شورش و قیام گروهی برای واژگون کردن حکومت موجود و ایجاد حکومتی نو، ساختاری نو، برگشتی و تغییر و تبدیل و تحول و تغییر ماهیتی. گاهی اوقات کسانی که زیاد دوست ندارن چین این تغییر و تحول و دگرگونی، حالا میخواد توی نظام اداره کلیسا باشه، چه میخواد توی اداره یک شرکت باشه یا کشور، سریع سعی میکنن مخالفت ها رو، اعتراض ها رو به شورش تقلیل بدن. شورش چیه؟ میگن آقا یه عده ناراضی هن، از یه سری چیزهای هرج و مرج آفرینی میکنن، غیر هدفمندن، نظام من نیستن، و در نتیجه بهشون عناوین دیگه ای میدن، میگن شورشی هن، اینا اختشاش کردن. یکی میگفت شما میگید اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. از انواع این افرادی که سعی میکنن سری به تمسخر و هجر بکشن اعتراض رو و انقلاب رو، ما در کتاب اعمال رسولان هم نمونه ای داریم. پولس و سیلاس، دوتا از شاگردان عیسی مسیح، پولس رسول، میرن توی یک شهری شروع میکنن به موعظه کردن، میرن تو کنایس در مورد عیسی مسیح تعالیم اون موعظه میکنن، و یه سری از یهودیان برآشفته میشن از این چیزی که اینا دارن میگن، چون که گفته شده که عده‌ای از مردم این شهر و شمار بسیاری از یونانیان حتی که غیر یهودی بودن و گروهی بزرگ از زنان سرشناس مجاب شده به پولس و سیلاس پیوستن. حالا چی میگه در ادامه از آیه 5 به بعد؟ باب 17 اعمال رسولان. اما یهودیان حسد ورزیدند و تنی چند از اوباش را از بازار گرد آوردند، دسته‌ای به راه انداختند و در شهر بلوا به پا کردند. و برخی دیگر از برادران را نیز نزد مقامات شهر کشاندند و فریاد برآوردند که این مردان که همه دنیا را به آشوب کشیدند. این آشوب کشیدن همون انقلابه، توی ترجمه‌های دیگه‌اش میگه اینا دنیا رو زیر رو کردن. حال به اینجا آمدن، اینان همگی از فرمانهای قیصر سرپیچی میکنند و مدعیان که شاه دیگری هست به نام عیسی. سریع تهمت دروغ هم درست میکنن، اصلا حرف اینا این نبود. چون مردم و مقامات این شهر این اتهام این را شنیدند، برآشفتند. پس برگردیم سراغ موضوع تغییر و دگرگونی، انقلابی که خداوند میخواد که کلیساش، بدنش، اتفاقا پیشاهنگ این تغییر باشه. این انقلاب مسیحی چه خصوصیاتی داره؟ یکی از چیزهایی که خیلی مطرح شد تو این جنبش یا خیزش عمومی مردم ایران به نام انقلاب ژینا، زن زندگی آزادی، اینا لقب گرفت، این بود که خیلی ها میگفتن آقا این انقلاب سر داره یا نداره، رهبر داره یا نداره. چرا؟ همینکنی ببرم بالاتر. چرا؟ برای اینکه معمولا یک رهبره که به انقلاب، به این حرکت انگیزش میده، دید و رؤیاش رو توصیف میکنه، درسته؟ یک چشمندازی رو براشون ترسیم میکنه. پس من میگم اولین چیزی که من از انقلاب و انقلابیون یاد میگیرم داشتن یک دید و رؤیاست و یک چشمنداز عالی. انقلاب ها اون تخیل مردم رو تحریک میکنن، برمی انگیزن اونها رو، آینده ای رو براشون ترسیم میکنن که در حالت موجود نیست. یک آینده آرمانی، ذهنی رو پر از شادی، عدالت و فراوانی. آقای مارتین لوتر کینگ جونیور رو نمیدونم چند نفرتون میشناسید، اون رهبر سیاه پوستان آمریکا، کشیش فعال مدنی که علیه تبعیض نژادی یه جورایی قیام کرد و جنبشی رو به راه انداخت که خیلی هم موفق بود. ایشون در سخنرانی که در شهریور 1342 خودمون انجام میده، خیلی هم معروف هست، شاید برخی از شما شنیدید، به اسم رویایی دارم. من شاید سالی 3-4 بار اینو گوش میدم به بهانه‌های مختلف، برای اینکه واقعیتش اینه که به کسانی که در اون جمع بزرگ ایستادن و حرفای اون رو میشنوند، داره اون آینده‌ای رو که باید باشد و الان نیست توصیف میکنه. آقای نلسون ماندلا، اون رهبر سیاهان آفریقای جنوبی هم که علیه حکومت آپارتاید جنبشی رو به راه انداخت و به ثمر نشست، باز به همین شکل تونست برای مردم ترسیم بکنه آینده‌ای رو که در اون دیگه تبعیض نژادی نیست، کسی از امکانات و فرصت‌های اجتماعی محروم نمیشه فقط به خاطر رنگ پوستش یا نژادش یا چیزی دیگه از این دسته. و البته افراد زرنگی در طول تاریخ بودن که از این نداشتن یا فقدان دید و رؤیا و چشم‌انداز استفاده کردن یا شاید سوء استفاده کردن. کسانی که در انقلاب بلشویکی روسیه شعار صلح، نان، زمین دادن، مردم همینا رو میخواستن، آخرش از دل اون استالین سر در آورد و کشتارهای اون. یا مثلا حتی انقلاب فرانسه که انقلاب مثبتی ارزیابی میشه، شعار انقلابیونش آزادی، برادری و برابری بود، آخرش از دل اون انقلاب و آشوب ناپلئون بناپارت برمیاد و کشتارهایی که از اون و جنگهای اون ناشی شد. و یا در انقلاب ایران شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، برابری، این همه اینها بود، ولی از دلش خمینی و کشتارهای او سر برآورد. ولی رؤیا و چشم‌اندازی که عیسی اون وقت به ما میده چیه؟ برای این انقلابی که اون از ما انتظار داره سردمدارش باشیم. هر وقت موعظه‌های عیسی مسیح تعالیمش رو میخونید، لابد شما هم دیدید که مرتب یک تمی تکرار میشه. رؤیایی که داره برای ما ترسیم میکنه رؤیای پادشاهی خداست. خیلیاتون در مورد این شنیدید، موعظه شنیدید، کتاب خوندید، مطالب بسیاری، ولی من میخوام فقط چند تا آیه با هم بخونیم. یعنی اگر عیسی میخواست امروز دعوت بکنم به جای من یه آدم حسابی اینجا باشه موعظه بکنه، عیسی رو میآوردم و اینا رو میگفت، این جملات رو میگفت و واقعا من که اونجا نشسته بودم به هیجان میمدم. حالا همین که میخوام بخونمش دارم به هیجان میام. اشعیا 65، البته لوقام سعی میکنه همین رو به اشکال دیگه‌ای بیان بکنه در انجیلش، میگه هان من آسمان جدید و زمینی جدید خواهم آفرید و امور پیشین به یاد آورده نخواهد شد. من خلاصه ای از آیات 17 تا 25 رو خدمتتون میخونم. امور پیشین دیگر به یاد آورده نخواهند شد و از ذهن نخواهند گذشت، بلکه من آنچه من میآفرینم تا ابد شادی و از آنچه من میآفرینم تا ابد شادی و وجد کنید، زیرا من اورشلیم را چنان خواهم آفرید که مکان وجد باشد و قوم آن را چنان که مایه شادی بر اورشلیم شادی خواهد بود و به سبب قوم من وجد خواهد بود. صدای گریه و ناله دیگر در آن شنیده نخواهد شد. برگزیدگان من سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد، محنت بیهوده نخواهند کشید، فرزندان به جهت رعب و وحشت نخواهند زاد، زیرا قومی برکت یافته از خداوند خواهند بود آنان و نسل ایشان. در لوقا 1 میخونیم موقعی که تولد عیسی مسیح رو نوید میده با استناد به همین کتاب اشعیا، میفرماید که زیرا برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت پادشاهی بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. افسونی فرمان روایی و صلح او را پایانی نخواهد بود و او بر تخت داوود و قلمرو او حکمرانی خواهد کرد و آن را به انصاف و عدالت تا از حال تا ابد استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. تو موعظه سرکو عیسی مسیح وقتی که داره در مورد همین پادشاهی خدا صحبت میکنه، میگه اون جایی هستش که مسکینان در روح احساس تعلق میکنن بهش، اون جایی هستش که کسانی که در راه پارسایی یا عدالت آزار دیدند احساس تعلق بهش خواهند کرد. میگه تو این پادشاهی، تو تعالیمش میخوری از مثالهایی که میزنه، میگه جایی هستش که خادم، اون کسی که خادم هست، اتفاقا ارج و قرب بیشتری داره تا کسی که مرتب میخواد خدمت کرده بشه. میگه جایی هستش که گناهکاران اجتماع هم، حتی اونجا مثال میزنه از باجگیران، از زناکاران، میگه حتی اینها هم به امیدی برای بخشش و پذیرفته شدن در این پادشاهی دارند، اما ریاکاران دینی جایی در اونجا نخواهند داشت. اونجا اولویت ها متفاوته. در رومیان میخونیم میگه که این پادشاهی خدا تجسم عدالت، سلامتی و صلح، همزیستی بگیم در روح القدس است و شادی در روح القدس است. نویسنده عبرانیان میگه که اون رو، این پادشاهی رو تزلزل ناپذیر توصیف میکنه. اما بالاخره این قسمت شو من دوست دارم، در یوحنا، در مکاشفه یوحنا فصل 21، اونجا که در مورد همین آسمان زمین جدید صحبت میکنه که خدا در حال ساختنش هست، میگه که اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود. ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شده است. چنین چشم اندازی، چنین رویایی و نمونه های زیادی دیگه که عیسی در اناجیل با مثال ها و تعالیمش توصیف میکنه و ترسیم میکنه، ما رو باید به وجد بیاره. چنین رویایی ما رو باید یک شخصیت انقلابی بسازه. وقتی عیسی به شاگرداش میخواد یاد بده چجوری دعا بکنید، میگه چی؟ ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو، خواست تو، نه اینکه اونجا باشد و یه روزی ایشالله ما که چشمونو ببندیم از این دنیا میایم بالاخره اونجا میبینیم چقدر خوب و خوش میگذره. میگه پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنانچه در آسمان است بر زمین هم به انجام برسد. آیا شما انقلابی هستی؟ آیا شما در رؤیای مسیح برای دنیایی پر از عدالت، شادی و سلامتی شریک هستید؟ اراده خدا رو بر زمین چنانچه در آسمان است تلاش میکنید به انجام برسونید؟ سریع‌تر برم این دوتای دیگه رو. یک خصوصیت دیگه این انقلابیون اینه که سعی میکنن جنبش ایجاد بکنن و این جنبش متعهدی باشه. در سال گذشته دیدیم چقدر اختلافات و تفاوت‌ها این اتحاد رو نشانه گرفت که سعی بکنن مردم رو از هم جدا بکنن. راستش بخوای روزهای اول واقعا هیجان انگیز بود وقتی مردم شعار میدادن از کردستان تا از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران، یا نمیدونم شعارهای مشابه ما همه مهسا هستیم و چیزای دیگه. مردم میگه واقعا اینطوریه؟ یعنی واقعا ما اختلافات قومی، دینی، نمیدونم سیاسی، تاریخیمون همش رفت؟ و یک مدت زیادی نگذشت که اختلافات یواش یواش رخ داد. ما هفته پیش دیدیم تو این تجمع اعتراضی که بود بیشتر به همدیگه اعتراض داشتن و می جنگیدن تا با ناعدالتی، تا حتی اسم کسی که قربانی این ماجراها بود به زبان بیارن. انقلابی که موفقه انقلابی هستش که یک جنبش متحد ایجاد میکنه. انقلاب ها احتیاج دارن به اینکه جنبش ایجاد بکنن، همراهی مردم رو نیاز دارن برای اینکه انقلاب بشن. هرچی حضور مردم قوی تر باشه، پرتعدادتر باشه، پررنگ تر باشه، هرچی رهبر اون جنبش پرطرفدارتر باشه، شانس به ثمر رسیدن انقلابش هم بیشتره. حالا انقلابیون روش های مختلفی رو به کار میبرن برای اینکه مردم رو همراه بکنن. یه عده به خاطر اینکه اهداف عدالت عادلانه رو دنبال میکنن، مردم میبینن و میگن که این حقه و ما میخوایم باش هم صدا و همسان بشیم. یه عده دیگه وعده هایی میدن که ممکنه هیچ وقت محقق نشه، اغلب هم نمیشه. نان و آب و نمیدونم برق و خونه براتون میسازیم و از اینجور چیزا. با وعده ها یه عده دیگر هم ممکنه با ترس، با اعمال زور با خودشون همراه بکنن، درسته؟ بالاخره یا با انگیزه های درست، با اهداف درست و یا با ابزار و وسایل نادرست. حالا به عیسی میرسیم چی کار میکنه؟ عیسی به نظرم سر کلاس انقلاب ننشسته، یعنی یه واحد نگذرونده. چرا؟ چون به نظرم میاد اصلا این اصل رو رعایت نمیکنه. من میفهمم الان شاگردش، منم تو جزء شاگردانش بودم، هرس میخوردم. عیسی جان بابا این بابا آدم قدرتمندیه، ثروتمندیه، اومده تو یه حرفی بهش میزنی، به منم میزدی، من برمیخورد. انگار دنبال سیاهی لشکر جمع کردند نیست. عیسی دنبال این نیست که به هر قیمتی ارزش از ارزشهاش عدول بکنه به خاطر اینکه عده‌ای رو با خودش همراه بکنه. انقلابیون دنبال ثروتمندان و قدرتمندان هستن تا بتونن تأمین مالی بگیرن، تبلیغاتی بگیرن، نمیدونم فکری بگیرن. قدرت فقط قدرت نظامی نیست که، ممکنه قدرت سیاسی باشه یا قدرت تبلیغاتی باشه. ما میبینیم این روزا سلبریتی ها رو پادشاهی های جدید میخونن. میزان و حوزه نفوذ سلبریتی ها اونقدر هستش که به اندازه یک پادشاه خیلیشون اجر و قرب دارن. یا فرض کنین رهبران فکری اجتماع رو، به انگلیسی میگن opinion makers، کسانی که قدرت دارن با رسانه، با قدرت اندیشه یا هر چیز دیگه افکار مردم رو شکل بدن. ولی عیسی به نظر نمیاد که برای هیچ کدوم از این قدرتمندان، بگیم ثروتمندان، اغنیا، فرش قرمز نمیندازه. اونا رو از خودش نمیرونه ها، تو جمع شاگردانش افراد ثروتمندن، فکر نکنین همه مثل ما چیز بودن، ندار بودن، افراد دارا هم بودن، افراد باسواد هم بودن، ولی در این حال مراقب هست که تو ارزش گذاری هاش به خاطر این تواناییشون اونها رو جایگاه بیشتری از دیگران نده. عیسی برای اینکه مردم رو با خودش همراه بکنه دست به فریب مردم نزد، وعده دروغ نداد. در برای ترک جنبش او همیشه باز بوده و هست. جنبشی که عیسی آغاز کرد و پادشاهی که اون اعلام میکنه با ابزاری که باش برای این جنبش و این انقلاب معرفی میکنه سنخیت داره. نمیاد از یک پادشاهی صحبت بکنه که قرار فساد رو برچینه، عدالت رو بیاره و بعد خودش با فساد و ناعدالتی یار جمع بکنه. درسته؟ کشیش مارتین لوتر کینگ جونیوری که ازش مثال زدم، راه و رسم انقلابیگری رو از عیسی مسیح یاد گرفته بود که گفت تاریکی نمیتواند تاریکی را از بین ببرد، فقط نور میتواند این کار را انجام دهد. نفرت نمیتواند نفرت را از بین ببرد، فقط محبت میتواند. اگر پادشاهی خدا جایی است که صلح، آزادی، شادی و روح القدس، شادی روح القدس در اون حاکم هست، جایی که هیچ اشک و ناله و ظلم و ناعدالتی نیست، نمیشه این پادشاهی رو با خشونت، ظلم و ایجاد رعب و وحشت ایجاد کرد. چنین ارزش‌هایی به نظر من اتحاد ایجاد میکنه. درسته؟ در کلیسا و جنبشی که عیسی مسیح ایجاد کرد، افراد از هر نژاد و زبان و جنسیت و طبقه اجتماعی و پیشینه خانوادگی بودن. درسته؟ در اعمال رسولان میخونیم همون فصل 4، بلافاصله مدت کوتاهی بعد از صعود عیسی مسیح میگه که همه ایمانداران یک دل و یک جا بودند و هیچ کس چیزی از اموالش رو از آن خود نمیدانست، بلکه در همه چیز با هم شریک بودند. یک انقلابی نه فقط رهبرش، کسی است که جنبش ایجاد میکنه که متحد هست. برای همینه که عیسی براش اینقدر مهمه که دعا میکنه برای اتحاد شاگردانش. میگه خدا پدر، به خدای پدر دعا میکنه، میگه ما یک هستیم، من دعا میکنم برای اونهام که با ما یک باشند. مسیح برای آیا ارزش های مسیح بر تلاش های شما برای دگرگونی حاکم است؟ آیا شما در روش مسیح برای ایجاد انقلاب و دگرگونی شریک هستید؟ آیا انقلابی هستیم؟ برم سراغ سومین خصوصیتی که من میبینم و چند تا چیز با هم دیگه ادغام کردم که دیگه بیشتر از این وقت شما را نگیرم، این ستا رو یادتون بمونه: شجاعت، ایثار و مقاومتی چشمگیر هست. این حقیقت ثابت شده که هر تغییری با مقاومت همراهه. چند نفر شما از دوران دبیرستان یادتونه قوانین فیزیکی نیوتن رو؟ اصل سوم نیوتن این بود که آقا هر حرکتی یه مقاومتی هم در جهت مخالفش ایجاد میکنه. هر عملی رو عکس العملی است مساوی و در خلاف جهت آن. انقلابیون اغلب با مقاومت مواجه میشن. حالا این انقلاب گفتیم ممکنه تغییر اسمش رو بذاریم، کوچکتر حتی دگرگونی اسمش رو بگذاریم، ممکنه توی کلیساتون باشه، بیان همینو به فردا بگن که آقا جلسات ما از ساعت 11 قرار به 10 و نیم بشه، همین چیز به این کوچیکی. شما قطعا یه سری مخالف خواهید داشت. حالا این تغییر هر چقدر دگرگونی عمیق‌تر و بزرگتر باشه، مخالفین بیشتر خواهند بود. بنابراین ایستادگی بر ارزش‌ها و اون تحقق اون چشم‌انداز، اون دید و رؤیا بها می‌خواد، مجانی به دست نمیاد. آزادی، عدالت، نمیدونم دموکراسی، چیزایی که ما ارج میگذاریم، حقوق بشر، کرامت انسانی، اینا رو دو دسته نمیان تو طبق به ما تحویل بدن. یه عده‌ای بابت اینا بها دادند، امروز هم دارن بها میدن. هر تغییری به بها نیاز داره. بنابراین نیازمند شجاعت، ایثار، مقاومت و ایستادگی است. هر وقت شما خلاف جریان آب شنا بکنید، با مقاومت روبرو میشید. زمانی که عیسی مسیح شروع کرد به این جنبش دگرگون کنندش، از همون زمان تا امروز مسیحیان زیادی که جویای این تغییر بودند، با مخالفت، مقاومت، تهدید، شکنجه و آزار روبرو شدن. چه زمانی که میخواستن تغییری در اوضاع درونی ما انجام بدن، معنوی ما انجام بدن، بشارت میدادن. چه زمانی که این تغییرات برای تغییر اوضاع اجتماعی ما بوده. با این اوصاف، آیا هنوز انقلابی هستید یا میخواید باشید؟ عیسی انقلابیه، بخوایم یا نخوایم. و کسانی هم که دور برش جمع می شدن می خواستن در این انقلاب، در این دگرگونی باشن، دگرگونی به سمت اون چشم‌اندازی که اون برای ما ترسیم کرد. انقلابیون روزگار ما ممکنه یک برهه انقلابی باشن و بعدش که به ثمر نشست دیگه برن سراغ سرکار و زندگی خودشون، اما استقرار پادشاهی خدا برای ما یک مسئولیت ادامه دار هست. ممکنه برخی از ما یا شاید بیشتر ما به اینجا برسیم که بگیم ما از هر سو در فشاریم اما خرد نشدیم. ببخشید این قبلیه رو یه بار دیگه برگردونید، من فراموش کردم که اونو گذاشتم اینجا. این همین دیشب دیدم و سعی کردم بگنجونمش اونجا. این یکی از استوری های اینستاگرامی یکی از این کشته شدگان اعتراضات اخیره، درسته؟ اون پایینیه نوشته تو عقب وایسا، من واسه آزادی تو جونم رو میدم. به این میگیم ایثار، به این میگیم از خودگذشتگی. برگردیم دوباره سراغ بعدی. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 4 میگه، میگه از هر سو در فشاریم اما خرد نشدیم، متحیریم اما نومید نیستیم، آزار میبینیم اما وانهاده نشدیم، بر زمین افکنده شدیم اما از پا در نیامدیم، همواره مرگ عیسی را در بدن خود حمل میکنیم تا حیات عیسی نیز در بدن ما ظاهر شود. پس دل سرد نمیشویم، هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود، انسان باطنی ما روز به روز تازه میگردد، زیرا رنج های جزئی و گذرای ما جلال ابدی برای ما به ارمغان میآورد که با آن رنج ها قیاس پذیر نیست. برخی اوقات من مصاحبه چیزی دارم، از من میپرسن آیا شما به تغییر امیدوارید؟ میگم امیدواری ما قبل از شروع این جنبش ها و اعتراضات اخیر بوده و بعد از اون هم دوام خواهد داشت. امیدواری ما، امیدواری یک مسیحی، بس فقط به شرایط موجود نیست. ما یک ایدئال، یک چشمانداز بسیار بزرگتری رو هم دنبال میکنیم که البته یک جاهایی میبینیم یکی از این حرکت ها همسوست با اون خواست و اراده خدا و ما باش همراه میشیم. یه جایی هم ممکنه ما همراه نشیم، مخالفت هم بکنیم، ولی اون چشمانداز عیسی رو سعی میکنیم در تحققش بکوشیم. در ترس، در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میراند. بچه های کوچیک 16 15 ساله ای که توی خیابون ها از جونشون مایه گذاشتن، پدر و مادرهایی که میدونستن این خطرات برای بچه هاشون هست ولی بچه هاشون گذاشتن برن تو خیابون. ما از مسیحیانی شنیدیم، خانم محسنی که میگفت من جون ندارم، بدنم توانی نداره که بخوام بتونم پا به پای اینها برم، ولی این چی میگن ترولیمو پر میکنم از چایی و بیسکویت و اینها، میبرم بین اینها از ساعتها بیرون بودن خستن یه چایی بخورم. هر کدومشون یه نقشی داشتن. یکی دیگه میگفت من وقتی که فرار میکنن در باز میکنم میان تو خونه، بعضیشون زخمی هم بهشون، به زخماشون رسیدگی میکنم. یکی دیگه میگفت من بچه‌مو میذارم بره، خودم کارگرم، نون شبم نمیرسه اگه نتونم، ولی به بچه‌م میگم برو، به پسرم میگم برو. تو این حجم از شجاعت در نتیجه محبتی است که برای دیگران هست. عیسی مسیح، بخش پولس رسول در فیلیپیان میگه بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یک دل و یک رأی باشید، هیچ کار را از سر جاه طلبی و تکبر نکنید، برای من چی داره، برای حزب من، برای گروه من، برای خود من، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد بلکه به دیگران نیز بیندیشد. یک برادری داریم توی زندان هست، 10 سال حکم زندان بهش دادن، الان فکر کنم سال 4 و 5 میشه. همه تلاشاش برای آزادی، اعاده دادرسی، همه به در بسته برخورده. مدتی پیش تنها پسرش امیرعلی که از کودکی دچار فلج مغزی بود و بعد از دستگیری پدر، مادرش هم تو آمریکاست، اصلا جدا شده بودن و بچه توی مرکز مراقبت‌های ویژه کودکان نگهداری می‌شد، حالش وخیم شد و هنی که پدر تو بیمارستان بود فوت می‌کنه. چند روز قبلش با کلی نامه‌نگاری اینها قبل از فوت بچه‌اش اجازه پیدا می‌کنه 20 دقیقه همراه محافظا با دستبند و پابند و دو تا سرباز و دو تا مأمور امنیتی بره به بچه‌اش 20 دقیقه درد دل بکنه. 10 سال حکم ظالمانه و اون شرایط تحقیرآمیز برای دیدن بچه‌ای که در حال مرگه. مدت کوتاهی بعد از اون ملاقات پسرش میمیره و هنوزم که هنوزه یاسر رنج میبره. از خدا میگه هر روز میپرسم که آیا این ایمان من ارزش این رو داشت؟ این همه رنج رو داره، 10 سال زندان به خاطر هیچی؟ چرا؟ چون ما چند نفر دیگه توی خونه خودم کتاب مقدس خوندیم، دعا کردیم، سرود خوندیم. و از اون گذشته بچه‌مو من دم مرگ فقط برای 20 دقیقه ببینم. میگه هر بار از خودم این سوال رو میکنم و فکر میکنم به این جواب میرسم که بله ارزشش رو داره. عیسی مسیح ارزشش رو داره. این یه آدم انقلابیه. حالا من دارم در مورد ایثار از خودگذشتگی میگم. یک نامه مفصل ایشون نوشته بود که روزنامه میرور تو همه انگلستان منتشر کرد. رو وبسایت سازمان ماده 18 است، میتونید برید مفصل نامه‌شو بخونید اونجا. ولی یه قسمتش این جمله رو میگه. اگه بهش برسیم، اگر حضور من در میان این دیوارهای زندان باعث شود که من آخرین زندانی عقیدتی باشم و باعث شود دیگر اقلیت‌های دینی کشور خودشان دیگر اقلیت‌ها طبق اصل 13 قانون اساسی آزادان خداوند را از طریق مناسک خودشان بپرستن، نه تنها گله‌ای ندارم بلکه با عشق آن را میپذیرم. 10 سال حکم زندان رو میگه با عشق میپذیرم. اگر رنج کشیدن من اینجا به این ختم بشه که دیگران بتونن آزاد باشن، دیگران بتونن این رنج های من رو تحمل نکنن. آیا شما انقلابی هستید؟ هنوز؟ آیا مثل مسیح حاضرید بها بدید؟ اگر بشارت میدید، اگر برای تغییر وضعیت بچه‌های کار، وضعیت محیط زیست، رفع ظلم، برقراری عدالت و یا چیزهای دیگه مهم که اراده پدر آسمانی است، حاضرید بها بدید؟ از وقتتون، از مالتون، از سلامتیتون، از خانوادتون. برای میگم عیسی دوست نداشت سیاه لشکر جمع بکنه. یه عده میومدن ثروتمندم بود. عیسی به جای اینکه بگه خب حامی مالی جذب کنم، میگه برو هر چی داری بفروش بیا با من، شاید دنبال من. به طرف بر میخورد، میگه آقا یوسف تحویل نگرفت ما رو. یکی دیگه ثروتمند بود، یکی دیگه قدرتمند بود. عیسی شاگرد میخواست، کسی که اهل ایثار، اون هدف رو دیده و شناخته و اونقدر براش ارزشمنده که حاضر است هر چیزی بها بده. هیچ کس مثل عیسی جهان رو تغییر نداده و نمیده. آمین. سرای خودمون رو خم بکنیم، چند دقیقه با هم دعا بکنیم. هیچ کس هرگز این جهان رو به اندازه عیسی مسیح تغییر نداد، چون هیچ کس رویا و چشم‌اندازی عالی تر از او ارائه نکرده که به پهنای ابدیت و به ژرفای همه دردهای بشری باشه و به وسعت همه مردم دنیا. هیچ کس به اندازه عیسی مسیح جنبشی سالم‌تر، ارزشمدارتر و ایجاد کننده اتحاد درست نکرده. عیسی مسیح خودش الگوی شجاعت و ایثار و مقاومت شد و هست. فقط از دیگران مایه نگذاشت، خودش جلال آسمان رو در ابتدا ترک کرد، به میان انسان ها آمد، یکی از ما شد با همه دردهای ما، با همه رنجهای ما، دغدغه‌های ما، و در آخر با صلیب روبرو شد. خداوند تو رو شکرت میکنیم برای این الگوی عالی، برای این شخصیت انقلابی عیسی مسیح و برای دعوتی که اون برای دگرگونی، تحول و انقلاب به ما، برای ما گذاشته. تو رو شکر میکنیم به اینکه خداوندا میتونیم از نگاه عیسی، دست در دست عیسی، در کنار مظلومان بیستیم، در کنار کسانی که سرکوب میشن، در کنار کسانی که مورد ظلم واقع میشن، و این کار رو به خاطر این بکنیم که پدر آسمانی ما چنین ناعدالتی رو بر نمیتابه، زخم ها و شکستگی های ستم دیدگان رو خداوند اجازه میدی که همراه تو مرهم بگذاریم، پرستاری بکنیم، چرا که این خاص نیکو و پسندیده توست. دعا میکنیم خداوند امروز هرچه بیشتر کلام تو رو میخونیم، ما رو در اون چشمنداز، در اون دید و رویایی که برای آینده بشریت و این خلقت داری شریک بکنیم، تا ما هم بتونیم انقلابی تر از حتی انقلابیون باشیم، ولرم نباشیم، بلکه خداوند اگر اونجایی که تو اراده میکنی با شجاعت، با ایثار، با خود از خود گذشتگی بتونیم بایستیم. نام عیسی مسیح.